بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، ده آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد تحلیل حقیقت کلی فی المعین بود. مرحوم شیخ جایی که انسان یک امر کلی رو، یک امر از یک شیء، یک جمله‌ای که متساویت الاجزا هست، بعضیش رو میفروشه، فرموده بودن که سه جور تصویر ممکنه ما داشته باشیم. حالا بحث میکنیم که آیا این سه جور تصویر معقول هست، معقول نیست، این رو صحبت. یه جورش این بود که به نحو اشاعه هست، کسر مشاع هست. یک نحو این هست که به نحو فرد منتشر یا فرد مردد این هست. یکی هم به نحو کلی فی المعین، به تناسب این که آیا فرد مردد فروشش اصلا معقول هست و ملکیت به فرد مردد تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد. ما خب بحث علم اجمالی رو مطرح کردیم که در پاسخ این مطلب که اصلا فرد مردد نمیتواند معروض هیچ حکمی از احکام باشد، ما بحث علم اجمالی رو مطرح کردیم و در مورد اون صحبت میکردیم. من الان یه سری توضیحات بیشتری در مورد این بحث علم اجمالی بدم، یه سری نکاتی در این زمینه گفته بشه، هم در بحث‌های آینده ما به این نکات نیاز داریم. رو همین جهت من این نکات رو یه قدری بیشتر توضیح میدم. البته بحث حقیقت علم اجمالی نکات بسیار زیادی داره، یعنی شاخ و برگ‌های زیادی داره. من نمیخوام وارد همه اون شاخ و برگ‌ها بشم، ولی بعضی نکاتشون در بحث کلی فی المعین و بعضی اشکالاتی که اونجا مطرح شده اینها دخالت داره دونستن اینها، اون بحثا رو اینجا میخوام دنبال کنم. ببینید، یک بحثی در کتب فلسفی و منطقی مطرح میکنن در مورد اینکه ما سه جور معقول داریم: معقول اولی و معقول ثانیه منطقی و معقول ثانیه فلسفی. و بحث میکنن، میگن معقول اولی عروض و اتصافش در خارج معقول منطقی، عروض و اتصافش در ذهن معقول فلسفی، عروضش در ذهن ولی اتصافش در خارج است و این صحبت دارم. حالا من نمیخوام با اون اصطلاحات فلسفی که اینجا وجود داره صحبت کنم، همون مفاد اون چیزهایی که در اونجا وجود داره اینجا میخوام صحبت کنم، بدون استفاده کردن از اون اصطلاحات که درگیر این بحث عروض و اتصاف و امثال اینها، اینکه واقعا آیا در اون سه قسم منحصر اقسام دیگری میشه تصویر کرد، اوناشو کار ندارم. ولی میخوام بگم بعضی از این حرفایی که اینجا ما میخواییم بزنیم شبیهش تو اون بحث هم هست که ما بعضی از حرفامون الهام گرفته از اون بحث هست. ببینید، یه قضیه‌ای که از یک موضوع و محمول شکل میگیره، این قضیه در واقع یک عملیات ذهن انسان هست. در ذهن انسان یک قضیه شکل میگیره و این قضیه به یه نحوی از خارج حکایت میکنه. میگیم هازل انا نجسون، یا هازل شخص عالمون، هازل شخص شجاعون مثلا. خب وقتی میگیم هذا شخص عالمون، هذا شخص شجاعون، این قضیه‌ای که از موضوع و محمول هست در ذهن ما شکل گرفته، ولی ما از شجاعت این آقا در عالم خارج داریم خبر میدیم، از نجاست این انا خبر میدیم. حالا چه محمول از امور حقیقیه باشه مثل شجاعت، از شما درد نکن، چه از امور اعتباری باشه مثل نجاست، به هر حال ما از نجاست خارجی انا خبر می دهیم و از شجاعت خارجی این شخص خبر می دیم، زید خبر می دیم. ولی همه قضایا این شکلی نیستن، بعضی قضایا مدلش فرق داره. جایی که محمول ما کلمه واجبون باشه، کلمه واجبون، میگیم الصلاتو واجبتون. آیا صلاتی که واجب هست اون صلات هایی که در عالم خارج هستن اونا به صفت وجوب متصف میشن؟ پاسخ مطلب اینه که قبل از این که اصلا صلات در عالم خارج تحقق پیدا بکند متصف به صفت وجوب می شود و بعد از تحقق اصلا این وجوب از بین می رود به معنی از معانی، و اصلا ممکنه این صلات در عالم خارج تحقق پیدا نکند. صلات در عالم خارج تحقق پیدا نکند، با این حال صفت وجوب روی صلات میره. کسانی که معصیت کار هستند و صلات رو محقق نمی کنند، اونها هم در حق اونها میشه گفت از صلات واجبتون دیگه، شرطش تحقق خارجی که نیست، خارجن هم تحقق پیدا نکند به وصف وجوب متصف میشه. خب حالا در اون جایی که از یک امر خارجی ما خبر می دهیم، گاهی اوقات از اون امر خارجی که ما تحقق ازش خبر می دیم یک امر مشخصه، میگیم هازل انا نجسون، هازل انسان شجاع. خب موضوع و محمول ما هر دو یک امر مشخص هستن، از اتحاد مصداق این دوتا در عالم خارج خبر میدیم. هازل انا از اون انا خاص حکایت میکنه، نجسون هم خب بر این حمل میشه. حالا عمدتا تکیه من رو موضوع، حالا محمول رو فعلا کار ندارم. موضوع در این قضیه یک شیء معینه، هازل انا یک شخص شیء معین. یه موقعی هست نه موضوع مردده، میگیم هاذا الانا او ذاک الانا نجس. خب من علم من تعلق گرفته به نجاست احد الانا عین، بحث اینه که این مفهوم هاذا الانا او ذاک الانا، این مفهوم که از یک واقعیت خارجی حکایت میکنه، محکی خارجیش کدوم یک از انا هاست؟ آیا این انا هست یا انا دیگه هست؟ کدوم یک از اینها معروض این قضیه ما هست؟ برای روشن شدن این مطلب به اون قضایایی که حمل ما در ظرف خارج نیست، جایی که محمول ما وجوب هست، یه بار برمیگردیم یه توضیح در مورد اون بدیم، بعد برمیگردیم در مورد این صحبت میکنیم. جایی که ما وجوب رو بر یک شیء حمل میکنیم، معمولاً اون شیئی که ما رو برش وجوب رو حمل میکنیم یک شیء مشخصی که در عالم خارج یک تحقق مشخص داشته باشه نیست. ما میگیم از صلات واجبتون، این صلاتی که واجب هست به نحو صرف الوجود واجبه. انواع اقسام صلات از جهت زمان، مکانش، خصوصیاتی که این صلات میتونه داشته باشه کلیت داره. یکی از این صلات هایی که در عالم خارج تحقق پیدا کرد، این با اون امتثال این امر شده، ولی اون چیزی که وجوب روش رفته، در واقع مطلوب هست که ما اون رو در عالم خارج تحقق ببخشیم، صرف الوجوده. گاهی اوقات به این نحو صرف الوجوده که یک نوع کلیتی درش خوابیده. صرف الوجود که کلی شد، اختیار این که کدوم فرد از افرادش رو انتخاب کنی با خود مکلفه دیگه. گفته صرف الوجود، من یکی از این افراد رو محقق کردم، هر کدوم رو محقق کردم انجام میگیره. گاهی اوقات نه، به نحو صرف الوجود نیست، به نحو به اصطلاح وجود ساری یا مطلق الوجود هست. مثلا من میگن الایمان بالله واجبون، آیا ایمان بالله که واجب هست در این زمان واجبه؟ نسبت به زمان شما مثلا در نظر بگیرید، لحظه به لحظه، در تمام زمانها ایمان بالله واجب هست، ولی از صلات وقتی میگیم واجبتون، یک در اون زمان خاص، مثلا بین نماز، بین من دلوک شمس الی غسق اللیل، در اون زمان که ما میگیم نماز واجبه، یکی از این نمازهایی که در اینجا تحقق پیدا کنه همین مقدار کافیه. ولی اگر ما بگیم در این زمان ایمان به خدا واجب است، در طول عمر انسان باید ایمان به خدا داشته باشه، تمام لحظاتش باید با این ایمان به خدا همراه باشه، این به نحو صرف، به نحو وجود ساری و مطلق الوجوده. وجود ساری این خاصیت رو هم داره که حکم منحل میشه، در واقع یک حکم نیست، به عدد افراد منحل میشه. در هر زمان من باید این ایمان رو داشته باشم، هر زمان بر خودش یک امتثال جداگانه، اتیان جداگانه داره، به خلاف صرف الوجود که صرف الوجود یک وجوب بیشتر نیست، انحلالی هم نیست و با اولین فردش امتثال میشه، دیگه امتثال جداگانه نداره. و خب به هر حال تفاوت داره بین مطلق الوجود و صرف الوجود. البته یه جور سومی هم هست، مجموع الوجود، گاهی وقت مجموع من حیث المجموع واجب هست. مثلا الایمان بالائمه واجبتون، این ائمه که انسان بهش باید ایمان داره مجموع من حیث المجموعه، اینم یک اعتبار سومی هست که اون مجموع حیث المجموع که به نحو جمعی. خب اینم یه مدله.
وجود ساری که تعبیر
می‌کنیم لازمش
انحلال که نیست که.
حالا اونش، حالا فعلا اجازه بدید این رو فعلا مفروغ الوجود بگیرید، این بحثا رو، اون بحث در جای خودش در مورد انحلال عدم انحلال باید بحث کرد. ما اینا رو حالا به عنوان اصل موضوع اینجا داریم طرح می‌کنیم. ببینید بحث این هست که حالا وقتی ما میگیم که از صلات، وقتی ما میگیم هازل انا او زاکل انا، هازل انا او زاکل انا نجستون، این مفهوم هازل انا او زاکل انا که موضوع این قضیه قرار گرفته، آیا شبیه اون مفهوم از صلاتی که به نحو صرف الوجود واجب است اونه؟ به طوری که اگر هر کدوم از این افراد رو ما در عالم خارج محقق کردیم، به عنوان نجس فرض کردیم، اون به اصطلاح تأمین کننده مفاد این قضیه است. پاسخ مطلب اینه که نه، ما بلوجدان هازل انا او زاکل انا رو که میگیم نجس هست، این قضیه به گونه ای هست که به اختیار من نیست که تعیین کنم که کدوم یکی از اینا نجس هست. یک تعین ثبوتی، یک نوع تشخص ثبوتی اون نجاست داره در افق علم، در افق علم من این نجاست یک نحو تعینی درش وجود داره که این نحو تعین به اختیار من نیست. خب اون دو قسم دیگه هم که واضحه که به نحو مطلق الوجود یا به نحو وجود ساری نیست. حالا بحث اینه، اگر در عالم واقع یکی از اینها نجس بود، هازل اینا مثلا نجس بود، آیا علم من به او تعلق گرفته؟ من علم دارم به این قضیه، موضوع این قضیه که هازل اینا و زاکل اینا هست، این علم من به نجاست اون اینا واقعی تعلق گرفته؟ پاسخ مطلب این هست قطعا چنین نیست. اولا ممکنه هر دوی این اناها در واقع نجس باشه، یک. دو، ممکنه علم من جهل مرکب باشه. من میگم این قضیه علم دارم، ولی این علمی که ما در نظر گرفتیم توش نخوابیده که علم صادق، علم مطابق واقع. ممکنه جهل مرکب باشه، خیال میکنم. پس در عالم واقع هیچ کدومشون نجس نباشن، این هم این احتمال داره. بر فرض اینکه علم من جهل مرکبم نباشه، بلوجدان ما میدانیم که من به نجاست شیء معین علم ندارم، معروض علم نجاستی که من دارم شیء معین نیست، هازل انا نیست، اوزاکل انا نیست. پس چیه؟ بحث این هست که گاهی اوقات بعضی قضایا ولو معروضش، یعنی اون وصفی که من دارم میکنم وصف شیء خارجیه، ولی من به دلیل اینکه اون خارج رو کما هو بهش وقوف ندارم، یک مفاهیمی جعل میکنم که این مفاهیم مفاهیم ذهنیه. یعنی این قضیه به یک معنا ولو من میگم نجاست هازل انا او زاکل انا در عالم خارج رو دارم ازش شکایت میکنم، و در عالم خارج ظرف خارج ظرف تعیناته، ولی چون من اون واقعیت خارجی رو کما ینبغی نمیتوانم بشناسم، ذهن انسان یک سری مفاهیم خلق میکنه که این مفاهیم نمیشه از اون عالم ذهنیت خودشون اونها رو منسلخ کرد،
باید اون ذهنیت در این مفهوم لحاظ بشه. ببینید من وقتی میگم هذا الاناء نجسون، ممکنه اصلا به این که من در عالم ذهنم علم به نجاست دارم به او اصلا توجه نکنم. هذا الاناء نجسون به نحوی هست که به خارج سرایت میکنه بدون این که اصلا این وجود ذهنی رو اصلا من لحاظ کنم. هذا الاناء، یعنی اون اناء خارجی نجس است. ولی وقتی میگم هذا الاناء او ذاک الاناء نجسون، به دلیل اینکه این مفهوم مفهومیه که درش تردید خابیده و تردید وصف من عالمه، نه وصف واقعیت خارجی، نمیتوانیم این قضیه رو از خصوصیات عالم منسلخ کنیم و به اون واقعیت خارجی فقط توجه کنیم. حتما باید به یک نحوی از انها علم به نجاست رو هم در این قضیه دخیل بکنیم. در واقع وقتی میگم هذا الاناء او ذاک الاناء نجسون، یعنی من عالم به نجاست هستم به نحو ناقص، به نحوی که نمیتوانم مشخص کنم که نجاست روی این اناء رفته است یا روی آن اناء رفته است. بنابراین این قضایا قضایایی هست که به هیچ وجه نمیتوانیم ما از اون حیثیت ذهنیت خودمون اونها رو منسلخ کنیم. خب حالا که نمیتوانیم، بنابراین یک نحوه ذهنیت در این قضایا خابیده، به خلاف قضایای معمولی که میتونستیم ما رو اون اصلا اون ذهنیتشو نبینیم، به علم خودمون اصلا توجه نکنیم. کسی که یک قضیه رو میبینه خیلی وقتا اصلا علم به علم ندارد، اون قضیه رو توجه، اون واقعیت خارجی رو داره حکایت میکنه ولو از دریچه علم اون واقعیت رو میبینه، ولی این علمی که در ذهن خودش هست و صورت ذهنی خودش رو و نحوه تعلق علم به خارج رو نمیبینه. ولی در این قضایایی که به نحوه علم اجمالی هست، نحوه تعلق علم به خارج رو باید حتما انسان بهش ملتفت باشه و الا این قضیه نمیتونه شکل بگیره. خب حالا بحث این هست که این قضیهی که از نحوه ذهن من به یه معنا حکایت میکنه، این ذهن من یک سری قضای عناوینی میسازد که این عناوین حکایت تردیدی از عالم خارج دارن. یعنی وقتی ما بخواهیم محکی این عناوین رو در عالم خارج نشان بدهیم، نمی توانیم به یک شیء معین اشاره کنیم، باید دو تا شیء رو در نظر بگیریم، محکیش این دو تا شیء هست. البته در عالم خارج معینات هستند و من در واقع چون با عالم خارج کما هو علیه وقوف ندارم، یک مفهومی رو اختراع میکنم برای اینکه از این حالتی که بین جهل مطلق و علم تفصیلی است حکایت کنم. یه موقعی هست اصلا از واقعیت خارج خبر ندارم، یه جوره، یه جوره هست نه واقعیت خارجی رو میدانم، متعلق نجاست رو هم میدانم، ولی گاهی اوقات این حالت بین بین است. این حالت بین بین نه علم کامل است نه جهل کامل است، یک علم ناقص، یک علمی که متعلق اون علم رو نمیتوانم مشخص کنم. یا یک حقیقت هایی هست که ذهن انسان برای اینکه از این حقیقت ها پرده برداره مجبور هست یک سری عناوینی خلق کنه. این عناوین برای خلقش از اون عناوینی که حاکی از معینات استفاده شده، هذا الاناء و ذاک الاناء، این دوتا را آورده، این دوتا را با یک عنوان سومی که او هست، که او از ویژگی ذهنیت عالم حکایت میکنه، اینها رو با هم دیگه تلفیق میکنه. یعنی ما برای ساختن این عنوان از دوتا عنوان معین مثل هاذا الانا و ذاک الانا و یک عنوانی که حاکی از عملیه ذهن من هست، حاکی از ویژگی علم من هست که مفهوم او هست، اینها رو با هم تلفیق میکنیم، یک عنوان مرکب هاذا الانا او ذاک الانا میسازیم و نجسون رو بر او حمل میکنیم. در امور حقیقی فرق نداره اون محمولش این شکلی باشه یا محمولش امر حقیقی باشه، میشه زیدون او امرون شجاعون، اون بگینه همین هیچ تفاوتی نداره، چون من نمیدانم اون شجاعی که اون کسی که شجاع هست کدومه، برای اینکه از اون قضیه حکایت کنم زیدون او امرون شجاعون، یک اوی اینجا من قرار میدم که خود البته این او هم اقسامی داره، اوی مانعت الخلوف، اوی مانعت الجمع، اوی حقیقیه است، همه اینها انواع اوهایی هست که عملیات ذهن من با اونها درگیر هست و با ترکیب این اوها با مفاهیمی که حکایت مشخص از واقعیت خارجی داره یک مفاهیم تلفیقی ساخته میشه که این مفاهیم حکایت میکنه از اون عالم خارج. خب اینا همه به اصطلاح مفاهیمی بود که ما میگفتیم علم اجمالی در واقع مشکل از این هست که علم ناقصیست و الا معلوم ما، یعنی اون من یک نوع علم ناقص به عالم خارج دارم. تو بحث‌های اصولی باید بحث کرد که آیا این علم ناقص مثلا برای تعذیر و تنجیز کفایت میکنه کفایت نمیکنه، اون بحث‌های خاصی داره علم اجمالی که اون بحث خیلی مدلش متفاوت هست با مدل بحثایی که تو اصول تو بحث علم اجمالی شده، اصلا اونا این علم ناقص رو تصویر نکردن، بحثا رو به یه گونه دیگه ای مطرح کردن که باید مدل شما عوض کنیم، مدلش رو باید عوض کنیم. خب حالا ما اینو می‌خواستیم بگیم که آیا شبیه همون تصویری که ما در علم اجمالی داشتیم در باب ملکیت ما میتوانیم، من سر کلاس هستم بعدن با هم صحبت کنیم، خداحافظ. عرض کنم خدمت شما، آیا ما شبیه این مطلب رو در باب ملکیت میشه تصویر کرد که ما بگیم که اون کلمه نجسون رو که ما میگفتیم که به اعتبار ترددی که در عالم علم هست تردد حاصل شده، آیا در جایی که بحث تردد علم نیست، تردد از ناحیه علم حاصل نشده، من بگم که این شی یا اون شی مملوک من است، عقلای همچی اعتباری بکنن بگن این شی یا اون شی مملوک من است، محمول رو که مملوک هست حمل کنن بر یک مفهوم مرددی که این یا اون هست، به این نحو مملوک رو میشه آیا تصویر کرد یا نمیشود تصویر کرد. حالا قبل از اینکه حالا این مطلب رو بگم یه نکته ای رو عرض بکنم، اون اینی که در جایی که محمول ما مملوک هست، اول یه سوال مطرح میشه بکنیم، جایی که محمول ما مملوک هست، اینجا اون شیئی که متصف به این محمول میشه شیئی هست که در عالم خارج تحقق داره، یعنی از اون دو قسمی که ابتدا ما گفتیم قضایا گاهی اوقات ظرف اتصاف و اون ظرفی که ما میخواییم حکم کنیم گاهی اوقات در عالم ذهنه گاهی اوقات در عالم خارج هست. من وقتی میگم هاذا الانا نجسون از نجاست خارجی انا خبر میدم، ولی وقتی میگم از صلات واجبتون از وجوب رو صلات خارجی نمیره. خب صحبت سر اینه که اگر گفتم هاذا الشی مملوکن، این مملوک وصف شیء خارجی است یا وصف شیء ذهنی است؟ پاسخ مطلب این هست در بعضی موارد که وصف شیء خارجی است مشخصه، میگیم این لباس لباس منه، خب این واضحه. ولی بعضی جاها به این واضحی نیست. جایی که میگم که بحثی که مملوک من کلی فعل کلی باشه، کلی فعل ذمه، من یک کیلوی کلی رو از زید میخوام، اینجا این کلی در عالم خارج من مملوکیت بهش حمل میشه، یا یک شیئی هست که در عالم ذهن تحقق داره؟ اگر خب کلی که لازم نیست در عالم خارج تحقق داشته باشه تا این مملوکیت برش عارض بشه. خب این به اصطلاح بحث این هست که مملوک شیئی هست، هم میتواند بر شیء خارجی عارض بشه، هم میتواند بر شیء ذهنی عارض بشه، هم میتواند. حالا بحث این هست که گاهی اوقات هم ممکنه ما بگیم که یه چیزی هست که از یه جهت ذهنیه از یه جهت خارجیه. بحث کلی فعل معین که بعدن بحث میکنیم یکی از تحلیلاش این هست که از یه جهت ذهنیه از یه جهت خارجیه. اونها چیزایی که حالا بعدن تو بحثای آینده در موردش صحبت میکنیم. بحث اینه، ببینید در جایی که ما میگیم هازل انا او زاکل انا نجسون، نجاست رو روشه خارجی بردیم، ولی با وجودی که نجاست رو روشه خارجی بردیم و ظرف حمل ما شیء خارجی هست، موضوع ما به گونه‌ای ملاحظه شده که از حالت من عالم حکایت میکنه، از حالت من عالم حکایت میکنه. حالا عقلا اگر گفتن که این یا این ملک شما یک اعتبار کردیم، آیا این معقول هست که یک اعتباری بکنند؟ اعتباری که موضوع معتبرش ملکیت رو به گونه اعتبار کنن که روی شیء مردد رفته باشه، همچنان که روی شیء کلی میتونست بره. حالا کلی رو بعدن تحلیل میکنیم در موردش که اون کلی به چه شکله. آیا در جایی که یک به نحو مردد هست اونم میتونه متعلق مملوکیت باشه یا نمیتواند متعلق مملوکیت باشه؟ پاسخ مطلب اینه که اعتبار خودش خفیف المعونه است، خیلی اشکالی نداره که به نحو مردد مملوکیت روش بره، اشکال خاصی نداره. ولی آیا اولا یه نکته این هست که عقلا این اعتبارات رو برای ترتب یک سری آثار این اعتبارات رو اعتبار میکنن، آیا به نحو مردد در مقابل کلی یک اثر خاصی برش مترتب هست و اثر خاصی برش مترتب نیست؟ اگر گفتیم نه، اون اثری که اینجا هست اون اثر مال کلیه و این به نحو تردیدی هیچ اثر خاصی برش مترتب نیست، وقت طبیعتا نمیشه گفتش که عقلا یه همچی اثری میکنن. این یه نکته. نکته دوم، حالا منهای این بحث که طبیعتاً یه چیز لغوی که هست ما از راه لغویت کشف میکنیم که عقلا یک همچی اعتباری ندارند، یک همچی اعتباری ندارند. در واقع ما باید برای تحقیق بهترین مسئله ببینیم آیا بین اعتبار به نحو فرد مردد و اعتبار به نحو کلی، حالا انواع اقسام کلی که هست، اثر عقلایی متفاوتی وجود دارد یا وجود ندارد. بنابراین تحقیق حقیقت این که آیا واقعا به نحو فرد منتشر فرد مردد اعتبار عقلایی وجود داره رو میذاریم به بعد از این که اون کلی فی المعین رو تحلیل کردیم، تفاوت‌های یعنی اون کلی فی المعین باید تحلیل بشه و بعد بیاییم ببینیم که آیا اون چیز اثرهایی که کلی فی المعین هست، اون اثرها رو در فرد مردد یک اثرهای گونه دیگری میتوانیم اثر برش درست کنیم. اینی که این که عرض کردم اجمالا هنوز من در موردش به یه نتیجه قاطع نرسیدم، یه مقداری وابسته به خاطر این هست که هنوز اون تحلیل کلی فی المعین رو ما بررسی نکردیم. حالا ما بحث کلی فی المعین رو که بررسی کردیم، باز برمیگردیم در ضمن اون بحث به این جهت که آیا بعضی از اینهایی که ما به نحو کلی فی المعین اصلا تصویر میکنیم واقعا کلی فی المعینه یا فرد مردده و اینا با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن. اینی که واقعش اینه که حقیقت فرد مردد بدون دانستن آثاری که بر کلی فی المعین بار میشه و فرق این آثار و آثاری که ما برای فرد مردد میخواییم لحاظ کنیم، این میسر نیست. خب حالا رو همین جهت ما میریم رو بحث اول، بحث کلی فی المعین رو بحث میکنیم، بعد برمیگردیم اون بحث فرد مردد رو بعدن بحث میکنیم. اینی که رو همین جهت شاید مناسب تر همین بود که همچنان که مرحوم آقای خویی بحث کلی فی المعین رو مقدم داشتن بر بحث فرد منتشر، ما هم همینجور رفتار میکردیم بهتر بود، ولی خب ما به همون ترتیب مرحوم شیخ بحث رو دنبال کردیم، ولی خب یه مقداری بحث فعلا نیمه کاره مونده. اما حالا فرد مردد کلی فی المعین رو بحثش رو بکنیم. ببینید ما جایی که مملوک کلیه یه چیزی داریم به نام کلیه فی الذمه، کلیه ذمی، شخصی مثلا قرض داده به دیگری 1,000,000 تومان، الان 1,000,000 تومان رو که به اون آقا داد، 1,000,000 تومان کلی از اون آقا میتونه مطالبه کنه، ذمهش مشغول میشه به 1,000,000 تومان در قرض. یا در صرف و سلم 1,000,000 تومان کلی طرف خلاصه به من قرض میده، یعنی میفروشم به طرف، پیش فروش میکنم 1,000,000 تومان. نسیه، اینا همه به نحو کلی هست. نمیدونم جایی که من خودم رو به یک کار کلی به نحو کلی مشغول میکنم، اجیر شدن برای یک کار به نحو کلی، استیجار علی عملن، من میگم خودم رو اجیر میکنم برای اینکه یک فعلی از افعال رو به شما تحویل بدم، نحو کلی دیگه. خب این کلیه فی الذمه است. غیر از کلیه فی الذمه یه چیز دیگری به نام کلی فی المعین در کلمات آقایون هست. کلی فی المعین از یه طرف کلیه، از یه طرف معینم هست، یعنی ظرف این کلی معیناته. این مشکل این هست که چجوری بین کلیت این عنوان و معین بودنش جمع کنیم، تحلیل نحوه ارتباط این مفهوم کلی با اون واقعیت خارجی چیه. من سا اون من صبره رو میفروشم، من اون آقای خویی چند تا تصویر مطرح میکنن و اینا رو بحث میکنم. حالا من فرصت نیست، فقط عنوانهای تصاویرشو مطرح میکنم، بحثش باشه از فردا صحبت میکنم. یکی این که میگن که کلی فی المعین همون کلی فی الذمه باشه مشروطن به این که از اون معینات داده بشه. سا ان من صبره سا اف الذمه هست، ولی مشروطن به این که از اون معین داده بشه. این یه قسم، یک احتمال. یه احتمال این هست که نه، مشروط نگیم، بگیم مقیدن به این که از اون معینات داده بشه. احتمال سومی رو از مرحوم ناینی نقل میکنن که نه اصلا همون کلیف ذمه است، همون کلیف ذمه است، نه مشروطن و نه مقیدن هیچ کدوم نیست. حالا ایشون از آقای ناینی نقل نکردن که حالا خب بالاخره فرقش با اون چیز چیه، کلی ذمه هیچ فرقش رو ذکر نکردن و همین گفتن نه مشروط هست و نه مقید. حالا اون تو همین جهت من حرف آقای ناینی رو فعلا نمیخوام نقل کنم، چون اصلا تصویر روشنی از کلام آقای خویی نسبت به حرف مرحوم ناینی به دست من نیامد تا بخوایم بررسیش کنیم و حق و اصلاحش بکنیم. خب حالا خود مرحوم آقای خویی میگن نه اصلا کلیه فی الذمه، کلیه فی المعین کلیه فی الذمه نیست، یک کلیه خارجی هست، یک کلیه خارجی هست، اون اینه که ما از اون افراد خارجی یک نوع تشخصاتش رو که کنار گذاشتیم به یک کلی میرسیم که این میشه کلی فی المعین. خب حالا این رو این آقای خویی خودشون این مطلب سوم رو، حالا مرتبه مرحوم ناینی رو بذاریم کنار، از این سه مطلبی که عرض کردیم مطلب سوم رو اختیار میکنن که حالا اینا حالا فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم که اولا فرق ثبوتی اینا با هم دیگه این سه شکل چیه، کلی مشروط به ادای از خارج، کلی مقید به خارج، کلی که درون خارج باشه، به خصوص فرق بین دوم و سوم چیه. یک نکته. نکته دومی که اون چیزهایی که هست به چه دلیل باطل هستند و باطل نیستند، اونها رو حالا انشاءالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. ما حالا محور اصلی رو به نظرم رسید فرمایشات آقای خویی قرار بدیم، روشنتر هست. من اینا رو تقریبا فرمایشات ایشون در سه تا تقریری که چیز هست مشابه هم هست، از تنقیح در شرح مکاسب هست و دراسات و اون مصباح الفقه، اینا یه مقدار ریزکاری ها تفاوت هایی داره ولی کلیت بحث ها تفاوت جدی ندارن. اینه که ما اون کلیت، من این امروز از بر اساس تنقیح مطالب رو دنبال کردم، حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، ان شاء الله فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.